بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض شد که بانک‌هایی که تأسیس شده قبل از اینکه بانکداری بدون ربا مطرح بشه همه بر اساس قرض بودن، یعنی در جذب پول‌های مردم چه در سپرده‌های پسنداز و چه در سپرده‌های مدت‌دار بر اساس قرض پول‌های مردم می‌گیرن، بعد هم بهره به اونها میدن و چون قرض با بهره در اسلام حرامه، از این جهت در فکر افتادن بعد از انقلاب که بانک‌های بدون ربا را تأسیس کنن. دیروز عرض شد که بر اساس 9 راه که بر اساس موازین و مقررات اسلامه پولهای مردم جذب کنن و به کار می اندازن، مزاربه و مزارعه و مساقات و شرکت و جعاله و اجاره به شرط خرید و اونا که عرض شد دیروز عرض شد اینا. خب مطلبی که میمانه این است که در بانکهای ربوی چون بر اساس قرض بود مردم مطمئن بودند که پولهاشان رو هر وقت بخوان بر اساس تعهد و قرارداد که دارن از بانک میگیرن، پولهاشان از بین نمیره، چون قرض بود که قرض تملیک به زمانه، یعنی شخص مال خود را بر دیگری تملیک میکنه و اون شخص هم که مقترضه و قرض میگیره ضامن هست که اون شیعی را که قرض گرفته به صاحبش برگردانه. زمان جز ماهیت قرضه، چون خودش تملیک به زمانه. اما در بانک های بدون ربا بانک ها وکیلن، گفتیم اصالت ندارن، واسطه هستن بین سپردگزاران و کسانی که به بانک مراجعه میکنن و پول میگیرن. بانک ها وساطت دارن، واسطه هستن در اینکه این پول ها را از صاحبان پول بگیرن و در اختیار مراجعین بگذارن تا مراجعین بر اساس یکی از عقود به کار بیندازن و منافی به دست برن. بنابراین بانک خودش یک واسطه است و امین است، امین از طرف شماست و پول شما رو میگیره و امینم که ضامن نیست. این درامه لطمه ای وارد میشه، برای خاطر فرقی به وجود میاد بین بانک بدون ربا و بانک با ربا. در بانک با ربا پولا رو به عنوان قرض میگیرن، شما اطمینان دارید به اینکه پول شما رو هر وقت باید به شما پس میدن. اما در بانک بدون ربا بانک ها وکیل شما هستن، وکیلم که امین است، امینم که ضامن نیست. شما به چه اطمینانی پولهای خودتان را در بانکهای بدون ربا در اختیار بانک قرار میدید؟ این بحثی است که باید این بحث منقح بشه، ببینیم که بانکهای بدون ربا میتونیم اونها را هم اطمینان مردم جلب کنن که پولهاشون هر وقت خوان میتونن از بانک بگیرن، چون قاعده اولیه آن است که وکیل امین است و امین هم ضامن نیست. امروز بحث ما در همین مورده. ببینیم ما یار باید صبر کنید جان من، صبر کنید حرف گفته بشه بعد حرف بزنید. خب عادت کنید به این که گوش کنید، در جای خودش حرف بزنید و حرف حسابی بزنید. بعد خب حالا بحث این است به این که آیا خب بانک های بدون ربا راهی برای جلب اطمینان مردم مثل همان بانک ربوی که ضامن باشن و مردم مطمئن باشن بتونن بر اساس قوانین و ضوابطی پولای خودشان را پس بگیرن. این جلب اطمینان مردم خب خیلی مطلب مهم است. در اینجا دو تا قاعده داریم، باید در این دو تا قاعده بحث کنیم. یک قاعده این است که قاعده عدم زمان امین الا به تعدی او تفرید، یک قاعده است که از قواعد فقهیه ماست. امین ضامن نیست مگر تعدی کنه یا تفرید. ید وکیل ید امانیست، ید مستأجر ید امانیست، ید مستعیر ید امانیست، ید کسی که لغته در دست مثلا ید امانیست. خلاصه موارد بسیاری در عقود ما داریم که ید ید امانیست. وقت وقتی ید امانیست قاعده داریم به این که الامین ضامن نیست مگر اینکه یا تعدی کنه یا تفرید. تعدی یعنی زیاد روی کنه، ماشین شما را کرایه کرده بره تهران، اگر زیاد روی که در تند رفتن مثلا خسارت به وجود آمد بله ضامنه، ولی چندی که تعدی نکرده خراب شد، دوز برد، سیل برد، نه. یا تفرید کنه، تفرید یعنی تقصیر در نگهداری، مثلا تفرید کرده در این که در نگهداریش یه جایی گذاشته که جایی محفوظی نبوده. خب این قاعده یکی از قواعد ماست. در القواعد الفقهیه آقای بجنوردی، میخوام آدرس بدم برای مراجعه شما، در القواعد الفقهیه آقای بجنوردی در جلد دوم، ببخشید جلد اول، جلد اول القواعد الفقهیه علامه بجنوردی قاعده عدم زمان امین الا به تعدی او تفرید، امین ضامن نیست. یدش ید چون ما برای زمان خب راه‌های مختلف داریم، یکی اتلافه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، قاعده است کسی که مال غیر را تلف کنه ضامن. دوم علل ید ما اخذت حتی تعدی الى صاحبها، دوم این که علل ید ما اخذت حتی تعدی الى صاحبها. خب کسی که ید چیزی که اخذ کرد، علل ید یعنی علی صاحب الید، بل صاحب ید ما اخذت، اون چرا که اخذ کرده در عهدش هست تا به صاحبش برگردانه. این قاعده علالیت، البته قاعده علالیت غیر از قاعده یده، قاعده ید اونجا میگیم که ید اماره مالکیته، اون قاعده ید است. علالیت این است کسی که مالی را اخذ کرده بر عهدش هست تا به صاحبش برگردانه. خب این ید، ید آیا کل ید؟ نه، یدی که ید عادیه باشه، یعنی به عدوان اخذ کرده باشه، یا یدی که خودش اقدام کرده که برگردانه این را یا عوضش برگردانه، مثل در بی و انجیسا که خب عوضش میده. خلاصه ید امانی، ید امانی از تحت علالیت خارج شده. چون ید امانی به حسب روایات ما از تحت علالیت خارج شده، اینجا دلیلی بر زمان باید پیدا کنیم. خب اتلاف که نیست، یدن که ید امانی هست، روایات زیاد داریم برای اینکه امین ضامن نیست. اولین بحث ما این است به اینکه ثابت کنیم بر اینکه امین ضامن نیست الا مع التعدی او التفرید. در قاعده عدم زمان، قطعا بحث کنم بعدا شما میرسم، قاعده عدم زمان امین الا به تعدی او تفرید در جلد اول قواعد فقهیه است، یا دوم یا اول، اول کتابه، اول کتاب صفحه نمیخواد، اول کتاب اینه بحث کرده. خب روایات زیادی ما داریم در این که دالنن که امین ضامن نیست. این روایات در کتاب ودیعه هست، چون ودیعه یدش ودعی، یدش ید امانیه. در کتاب آریه هست، چون مستعیر یدش ید امانی، بعضش هم میخونیم الان. در کتاب اجاره هست، چون مستأجر یدش ید امانیه. اینا امانه مالکیه است. امانات هم دو جور داریم، امانه مالکیه یا امانه شرعیه. امانه مالکیه اونجا میشه مالک مال خود را در اختیار کسی قرار داده و ید او را استیمان کرده و ید امین شمرده، مثل آریه، ودیعه، اجاره و امثال ذلک. امانه مالکیه مثل لغته، کسی که مال را پیدا میکنه صاحبش نمیشناسه، ولی شارع مقدس گفته شما امین هستید، یک سال اعلان کنید صاحبش پیدا نکرد چطور چطور. این لغته، لغته که در دست شما هست، این امانه، امانه مالکیه است. یا اموال قیاب و قصر در تحت ید حاکم شرع، اینا که اموال قیاب و قصر در تحت ید حاکم شرع قرار میگیره، این امانه، امانه شرعیه است. خلاصه امانت چه امانت شرعیه چه امانت مالکیه، امین ضامن نیست مگر تعدی و تفرید کنه. اگر تعدی و تفرید نکرد، دزد برد، سیل برد، امثال آن، حریق افتاد و سوخت و اینا، تعدی و تفرید نکرده باشه ضامن نیست. روایات زیادی این قاعده را میرسانه، قاعده عدم ضمان امین الا به تعدی او تفرید. حالا برای این نمونه در جلد 13 وسائل صفحه 235 در باب اول از ابواب آریه، در باب اول از ابواب آریه روایات زیادی را ذکر کرده. صفحه چند گفتم؟ 325، بله؟ 233. ارسلم که این باب، باب آریه است. کتاب آریه در صفحه 235 شروع میشه. بله، اولین باب همینه، باب و عدم و ثبوت زمان علل مستعیر. زمانی بر مستعیر نیست. حالا از این باب روایت زیاده، ما فقط حالا ششم را میخوانیم. خبر ششم باب، و انهو عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، با این چهره ها آشنا هستیم، قبلا گفتیم حدیث سندن صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال صاحب الودیعه والبضاعه مؤتمنان. صاحب ودیعه مؤتمن است و صاحب بضاعه هم مؤتمنه. بضاعت آن است کسی مال را به کسی میده، میگه برو با این کار کن، از منافعش چقدر مال شما چقدر مال ما. بله، بضاعت با مضاربه تقریبا خیلی قریبن با هم که بعد عرض میکنه. و قال لیس علی مستعیر آریت زمان، فرمودن بر مستعیر آریه زمانی نیست. و صاحب العاریه والودیعه مؤتمن، صاحب آریه و صاحب ودیعه مؤتمنه. در این باب روایات زیادی هست، ما همشونی میخواییم بخوانیم، خودتان مطالعه میکنید. باب اول از کتاب آریه از صفحه 235 جلد 13 وسائل 20 جلدی شروع میشه. در این باب روایات هست، اکثرا اینطور میگن، یعنی چون این شخص امینه، چون امین ضامن نیست. معلوم میشه هر کجا که ید ید امانی باشه شخص ضامن نیست مگر اینکه تعدی کرده یا تفرید کرده باشه. اونجا هم که تعدی و تفرید کرده از این جهت زمان هست، چون اون ید وقتی تعدی کرده یا تفرید از امانی بودن خارج میشه. این شخص مال خود در اختیار شما گذاشته بود، ماشینش بود در اختیار شما که برید تهران، ولی خب شما وقتی که از اون مقدار معین تون تر میرید دیگه از صاحبش معزون نیستید. تعدی که میکنید، شخصی تعدی میکنه دیگه اذن به هم میخوره یا تفریط هم میکنه، اذن به هم میخوره، چون شما رو امین دانسته. امین یعنی شما باید با مقرراتی که در عرف هست عمل بکنید، ولی از اون مقررات که تخلف کردید دیگه ید شما از ید امانی بودن خارج میشه، میشه ید عادیه مشمول علل ید ما اخذت حتی تعدی الى صاحبها. خب بنابراین این قاعده کلیه است و روایات هم زیاد داره در باب وکالت، در باب آریه، در باب اجاره، در همه اینا هست. به این کسی که امین است ضامن نیست. خب حالا در بانک هم، در بانک هم فرض است که این بانک وکیل شماست، روی بانک بدون ربا که ما مطرح کردیم بانک وکیل شماست دیگه، وکیل هم از جمله کسانی است که امینه، امین هم نباید ضامن باشه. و این فرقی به وجود میاد بین بانک های بدون ربا و بانک های مع ربا، چون اونا قرض است و در قرض شکی نیست که مقترض ضامن هست و بر عهده‌اش هست و حق دارید الزام کنید بگیرید و اونم به شما اطمینان داده. اما در بانک بدون ربا وکیل است، وکیلم که امین است ضامن نیست، به چه اطمینانی برای جذب پول پولا رو جذب کنم؟ خب این است که گفتیم دیروز. بله بله وکالت، بله در این که بانک وکیل شکی نیست، از چه راهی پولها را به جریان می اندازن. و البته ما بعدا اشکالاتی بر بانک‌های فعلی داریم، ولی ماهیت بانک بدون ربا که گفتیم از جمله کتابها سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه در کتاب البانک اللاربوی ذکر کردن، ماهیت بانک های بدون ربا بر اساس وکالت واسطه هستند بین شما و مردم. خب حالا عرض کنم بعد از این قاعده اگر مطلب دارید بنویسید. دیروز آقای قرة العین، آقای قرة العین دیروزی نوشته بودن، حالا یادم افتاد ایشان خودشان مراجعه کنن تا جوابش خصوصی یا منزل بیان عرض کنیم. بله آقای قرة العین محمد قرة العین عابد. یه قاعده دیگه ما داریم اینجا، اون قاعده المؤمنون عند شروطهم. آیا میتوان با این قاعده زمان بانک را درست کرد که اونا بیان با ما شرط میکنن، ما با اونا شرط میکنیم؟ بله شما درست وکیل هستید، ولی ما پولها را در اختیار شما میذاریم به شرط که شما ضامن بشید که پول ما را به ما برگردانید. بله یعنی قاعده دیگه است. حالا این قاعده با اون قاعده اول وقت به هم دیگه منظم بشون میتوانیم ما زمان بانک را درست کنیم. ببینیم مثلا در آریه، در آریه زمان نیست، ولی اگر شرط کنن زمان است. آریه اگر کسی که آریه میده شرط کرد بشه به این شرط آریه میدم این لباس بپوشی این ماشین سوار بشی که شما ضامن باشی، چه تعدی و تفرید بکنی چه نکنی. بحش کن حالا 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 نه قرض نیست. پس این بحثای ما همش بی خود شد. ما دو سه روز بحث میکنیم بانگای بدون ربا قرض نیست. بله ما بدون ربا داریم بحث میکنیم، بانگی بدون ربا رو بحث میکنیم دیگه. در بانک بدون ربا قرض نیست، بانکدارا وکیلن، پولایشون رو که گفتیم. حالا ما بعد از دو سه روز دوره قرض است. خب حالا میخوایم ببینیم که آیا با یه قاعده دیگه میتونیم زمان درست کنیم. اون قاعده این است به این که المؤمنون عند شروطهم، اگر شرط کردن آیا این شرط در اینجا متمشی میشه، میتونیم زمان درست کنیم. اینم یه قاعده دیگری است، باز برای مراجعه به این در کتاب القواعد الفقهی یعنی بحث قاعده دیگه است که عرض میکنم. خب این قاعده جلد چپ کنید تا من عرض من تمامش بدن. قاعده جلد سوم قواعد فقهیه علامه بجنوردی صفحه 218 قاعده المؤمنون عند شروطهم. حالا آیا با شرط کردن با بانک، گران شرط هم میکنن، با شرط کردن نوشته شده در اون چیز بانکی قانون بانکی، آیا با شرط کردن در با بانک میتوان گفت که ضامنن؟ بله از این را خواستن که این درسته. حالا روایاتی که مربوط به قاعده المؤمنین عند شروطهم باز روایات زیاد روایات زیادی داریم که صاحب وسائل در چند جا ذکر کرده. یکی در باب 6 از ابواب خیار در جلد 12 وسائل، باب 6 از ابواب خیار صفحه 353. بله، در باب 6 از ابواب خیار صفحه 352 باب شروع میشه. روایات زیادی داریم، بنده باز یکیش میخوانم چون همش بخوانیم طولانی میشه. خبر دوم باب: و به اسناده عین حسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان. به اسناد یعنی شیخ طوسی به اسناد خود از حسین ابن سعید. شیخ طوسی از طبقه 12، حسین ابن سعید از طبقه 6، از کتاب حسین شیخ روایت را گرفته. اسناد شیخ طوسی حسین ابن سعید اسناد صحیحه و گفتم این اسنادها را در اواخر جلد 2 جامع الروات نوشته. عن النضر بن سوید، نضر بن سوید هم کوفی یون ثقتون سی الحدیث، نجاشی توصیف کرده، علامه در خلاصه توصیف کرده، از طبقه 6، از اجلای طبقه 6، این هم اسناد 6. عن عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان به کسر سین کوفیست و ثقست و از اصحاب جلیل ماست و از طبقه 5. عبدالله ابن سنان مثل علی ابن یقطینه. علی ابن یقطین در دربار هارون بوده، این در دربار منصور بوده، منصور دوانیقی، مثل همون از اجلاس و در دربار منصور تقرب داشته و خازن منصور بوده. حدیث سندن صحیح. انا ابی عبدالله علیه السلام قال المسلمون عند شروطهم، مسلمانان حالا شرط را معنا میکنن، عند شروطهم یعنی ثابت باید باشن، عند شروطشان پای شرط خودشان بیستن و به شرطشان عمل بکنن، الا کل شرط خالف کتاب الله. خب در این باز روایت باز زیاده مطالعه میکنید. حالا در این قاعده المؤمن عند شروطهم یک بحث این است که شرط معناش چیه؟ شرط آیا به الزام ابتدایی، التزام ابتدایی هم شرط میگن، یا شرط این است که التزامون فی التزام و ظاهرن دومی باشه؟ انسان یک چیزی میگه در ضمن اون شرط میکنه، میگم شما مثلا فرض کنید این کتاب را بگیری مال شما باشه به شرط این که مثلا زید را اکرام بکنی، همیشه شرط آن است که در ضمن چیزی باشه. به الزام و التزامات ابتدایی شرط نمیگن، هرچند بعض لغویین گفتن. شیخ انصاری رحمت الله علیه هم در ملحقات مکاسب که در باب شروط بحث کرده اینجا اقوال نقل کرده که آیا شرط مطلق الزام و التزامه یا شرط الزام و التزام ضمنی است که در ضمن چیزی باشه. ظاهرا است که شرط الزام و التزام است که در ضمن چیزی باشه. بله اینجا همین طور است، باید ما با بانک یک عقدی جاری می در ضمن شرط ضمان میکنیم، یک عقدی باید جاری کنیم، وقت در ضمن اون شرط ضمان پولمان رو که به اون میدیم مثلا وکالت میدیم یا همچی، در ضمن اون شرط که شما شرط ضمان میکنیم، مثلا آریه میده در ضمن آریه شرط بکنه که اون مستعیر ضامن باشه مثلا. بله خب این یکی از بحث هاست که شرط یعنی الزام و التزامی که ضمنی باشه. دوم بحث یاد داره شرطی که مخالف کتاب نباشه، مخالف سنت نباشه، محرم حلال، محلل حرام نباشه، برای مشروط علیه مقدور باشه، امثال این که نمیخوایم وارد این بحث بشیم. خب گاهی شرط شرطی است که مخالف کتاب الله است، مثلا فرض کنید به این که یک چیزی شخصی به شما میفروشه، با شما شرط میکنه، مثلا فرض کنید که با اینکه طبقه دوم ارث شرط میکنه که این شخص مرد، با اینکه پسر داره پدر داره ارث بره، خب طبقه دوم ارث بردن مخالف کتاب است. کتاب الله تعالی و راست رو طبقه بندی کرده، طبقه اول، دوم، سوم. یا شرط کنن که طلاق به دست زن باشه، این شرط مخالف کتابه، مخالف سنته، چون روایات داریم به این که الطلاق به یاد من اخذ بالساق، طلاق به دست مرده. بله، مرد ممکنه زن را وکیل کنه، اگر فلان طور شد از جانب من وکیلی که شما خودت طلاق بدی. الان در این عقدنامه ها که هست، در اون آخر عقدنامه رسمی در 10-12 جا به زن اختیار طلاق داده شده. اگر مرد معتاد شد، اگر مرد یک کاری انجام داد که ننگ و عار شد برای اون خانواده و امثال ذلک، وقت در اونجا اون مرد به زن وکالت داده و امضا کرده که در این صورت، یا مرد نفقه زن مثلا نداد، در این صورت اون زن وکیل است از طرف مرد که اون زن خودش رو مطلقه کنه. بله، خب این جهار هم باز منافات نداره، چون مرد طلاق به دست مرده، منطقه این وکیل از جانب اونه. حالا اگر شرط کنن که طلاق به دست زن باشه، این مخالف کتاب و سنته. حالا سه ما نمیخوایم وارد بحث شرط بشیم، حالا بایستی توجه داشته باشیم شرط الزام و التزام ضمنیه، باید مخالف کتاب نباشه، مخالف سنت نباشه، محل حرام نباشه، محرم حلال نباشه، منافی مقتضای عقد مثلا نباشه. خب بی اقتضا میکنه به این که تملیک میکنه مال را در مقابل تملک اون سمن دیگه. اگر میگه من این کتاب به شما میفروشم به شرط که شما مالک کتاب نشید، این مخالف مقتضای عقده، چون عقد اقتضا میکنه که شما کتاب مالک بشید دیگه. من بفروشم به شرط که شما مالک نباشید، خب این درست نیست. حالا خلاصه، حالا آمدن اینجا ما میخوایم این عرض کنیم بر اساس قاعده المؤمن عند شروطهم، در بانک های فعلی که بدون رباس خواستن که شرط ضمان کنن که بانک ضامن باشه، مردم مطمئن باشن که پول اصل پول، حالا منافع بعد بس کنه، مطمئن باشن که اصل پول اونها از بین نخواهد رفت و اونا برخواهد گشت. خب من. بعضی از آقایان هستن که از فراشان پیداست که اینا به اون پله پله در اول درس نبودن، یا اینکه اون درس خارج است، این باید یه شخصی پله پله درس خوانده باشه، چند سال درس خارج خوانده باشه. خب این تازه آمده که نمیشه اینطور، که اگر مطلبی دارید بنویسید، مثل قرة العین ما که مطلبی نوشتن، مثل قرة العین هم چیزی نوشتن، شما مطلبی دارید بنویسید میشه جواب بدید. ولی اگر مطلب ایشان مهم بود مطرح میکردم، ولی چون مهم نیست خواستم خصوصی بهشان جواب بدم. عرض کنم که بله فرض میکنم، نه فرض میکنم، فرض میکنم، نه فرض میکنم. امانت بسیار نبوده جان من، نبوده. مثل شما من تعجب بکنم که در روزای قبل که اینجا بودید حرفای میگید که هر برتون روزای قبله، همین دیگه، دقت نمیکنید دیگه. ما گفتیم که پول به بانک امانت پول نمیدیم، که امانت نیست، امانت نیست که حفظ کنه، امانت که استنابه فل حفظ، پولی کسی امانت ما نمیده، در امانت تصرف نمیکنن، پول تصرف میکنه بانک. بله این اما قبلا گفتیم که دیگه من دیگه بر نگردید به بحث قبلی. بله وکیل است، وکیل است، وکیل امین است، وکیل امین است، مستعیر امینه، مستاجر امینه، اینا امینن. و امین هم قاعده اول بود که امین ضامن نیست مگر تعدی و تفرید کنه. حالا با اینکه بانک وکیل است و امینه، میخوایم چطور ضامنه؟ ضمانت چطور درست کنیم؟ ضمانت از راه المؤمن عند شروطهم خودش قاعده است، این قاعده رو تصحیح کنیم. و بله حالا بیمه نرسه، گوش کن جان من، حالا بحث ما، بحث رو بحث ما داره، بس کن هر چه بحث ما داره. خب شما اگر اشکال حسابی بکنید که من خودم رو چشم قبول میکنم. الان یه حال مطلب این است که میخوایم ببینیم که این قاعده المؤمن عند شروطهم این قاعده درست میکنه مطلب یا نه. خب برای اینکه این قاعده برای ما درست روشن باشه، دو سه تا فرع ذکر کنیم، دقت بفرمایید. عرض کنم که برای روشن شدن مطلب عرض کنم، یک مطلب این است که مثلا در مضاربه، در بحث مضاربه صاحب عروه در مسئله چهارم گفته برای این که اگر مالک با عامل، مال کسی است که صاحب پوله، عامل کسی است که اون پول در تجارت به جریان میاندازه. خود عقد مضارب لو خلیه و طبعه مقتضاش اینه که خسارت بر عهده سرمایه دار، بر عهده صاحب پوله. ربحش هم طبق قراردادشونه. خب حالا اگر آمد مالک با عامل شرط کرد که در خسارت شما سهیم باشید یا همش به عهده شما باشه، این شرط چطوریه؟ صاحب پول برای خاطر اینکه مطمئن باشه پولش از بین نمیره، با عامل شرط میکنه در خسارت یا سهیم باشه کل خسارت به عهده عامل باشه. آیا این شرط صحیحه؟ با اینکه عامل مضاربه هم مثل وکیل و ودعی امینه، اونجا من عامل در مساقات عامل ساقی امینه، در مزارعه زارع امینه، هر کجا که مالک مال خود را در اختیار دیگری قرار میده برای انجام کاری، اون شخص امینه. بله، تعدی و تفریط نکنه ضامن نیست. حالا در اینجا هم عامل مضاربه امینه. اگر شرط کند اون مالک با عامل شرط زمان کنه چطوریه؟ عروه این ذکر کرده، ما برای خاطر این مطلب رو شما بشرح میکنیم. در مسئله چهارم از کتاب مضاربه عروه گفته اذا اشترط مالک علی العامل ان یکون خساره علیه ما کرب. اگر مالک با عامل شرط کنه خسارت هم بر عهده هر دو باشه، رب مال هر دوشانه شکی نیست، ولی خسارت لو خلیه و طبعه بر عهده مالکه، اما شرط کنید به تمام بشه. اوشترت زمان حل رأس المال، یا شرط کنه مالک با عامل که شما ضامن رأس المال باشی، که اگر شرط نمی کردن تمام خسارت مالم به کلی از بین می رفت. مادامی که عامل تعدی و تفریط نکنه بر عهده مالکه، اما این شرط کنه می شما ضامن باشید. ففی صحت وجهان، آیا این شرط صحیح هست یا صحیح نیست؟ چون گفتیم هر شرطی صحیح نیست، اون شرطی صحیح هست مخالف کتاب نباشه، مخالف سنت نباشه، محرم حلال و محلل حرام نباشه، منافی مقتضای عقد نباشه. عقد مضاربه که میگه خسارت بر عهده مالکه، اینجا شرط کنن که این خسارت را عامل بده، آیا این منافی مقتضای عقد هست یا نه؟ گفته فی صحت وجهان. اقوا هم الاول، اقوا این است که شرط صحیحه، لانه لیس شرطا منافیا لمقتضی العقد، برای اینکه این شرط منافی مقتضای عقد نیست، بعد شرط ها منافی مقتضای عقده. گفتم مثل اینکه کتاب میفروشم به شرط اینکه شما تصرف نکنید در کتاب. خب ندید، کتاب میفروشید، مفروشی اون مالک میشه، الناس مسلطون علی اموالهم، باید اون بتونه تصرف کنه دیگه. شما شرط میگه تصرف نکنه یا مالک نباشه، منافی مقتضی عقد میشه. میگه این اینطور نیست، کما قد یتخیل، بعضی خیال کردن، بل هو مناف لاطلاقه. بله، اگر عقد را مطلق بگذارن اقتضا میکنه که عامل ضامن نباشه، ولی همین مطلق را مقید کردن واسطه المؤمن عند شروطه. بس مضاربه مقتضی مضاربه اگر مطلق باشه، مقتضی این است که عامل ضامن نباشه، ولی مقتضی عدم زمان نیست، که اگر شرط کردن به یک دلیل دیگری بله ممکن است اون المؤمن عند شروطه اقتضا میکنه که عامل ضامن باشه. خب عروه گفته صحیحه، ما داریم بحث اجتهادی میکنیم که برای شما مطلب اجتهادیه، ولی در حاشیه امام رضوان الله علیه، آیت الله گلپایگانی، آیت الله خونسوری، آقای خویی همش اشکال کرده. نه مشکل هم بحث اجتهادی برمیگرده به این که آیا این عدم زمان امین عامل، این آیا به اطلاق عقد برمیگرده؟ یعنی عقد لو خلیه و طبعه اقتضا میکنه اینطور باشه یا نه خیر، عقد مطلق اقتضا میکنه که ضامن نباشه، چطوره؟ عروه میگه نه خیر، لو خلیه و طبعه حکم حکم حیثیه. مثلا میگه القنم و حلالون، ابل حلاله، بقر حلاله. این حکم ذاتی، یعنی ذاتش اینطوریه. لا ينافع، همین غنم موتو شد میشه حرام، همین غنم اگر موتو شد میشه حرام، غصب شد میشه حرام. اینا میخوان میگن که این مقتضای اطلاق عقد و ذات عقد این است که عامل ضامن نباشه، ولی به عارضی شرط کردن اشکال نداره. مثل آریه، آریه ذاتا مقتضی آن است که عامل مستعیر ضامن نباشه، اگر شرط ضمان کنن ضامن، در آریه شرط ضمان کنن مسلما ضامنه دیگه. خب اینا میگن اینطوری، صاحب جواهر اینطوری میخواه بگه، حالا بعدن میگیم، و صاحب روبه اینطوری میخواه بگه، ولی اشکال میکنه امام و آقای خود این در حاشیه که نه اینطور نیست. بعد اینا که اشکال کردن یک چیز دیگه گفتن، دارین باز دقت کنید، گفتن که فرق است بین شرط فعل و شرط نتیجه. بله، اینو باید ما توجه کنیم که ما دو جور شرط داریم، یک شرط فعل داریم، شرط نتیجه داریم. چون که در وصیت گاهی وصیت به فعل، گاهی وصیت به نتیجه است. این خیلی جا به درد میخوره. مثلا این وقت وصیت میکنه که من اگر مردم مال مرا وقف بکنید، یا به زید اینقدر این عبا را به زید بدهید، به وصیش میگه. این شرط وصیت به فعله، وصیت به فعله که بعد از مردن من این وقف بکنید یا عبا را به زید بدهید، این وصیت به فعله. این وقت میگه اگه من مردم عبا مال زید باشه، عبا مال زید باشه، مردم مال من وقف باشه، در نظرم اینطوریه. یا این نظر میکنیم که اگر پسر من از سفر آمد، این گوسفند تملیک کنم به فلان سید مثلا، این نظر فعل تملیک بکنم. یه وقت نه خیر، از سفر اگر آسان آمد این گوسفند مال فلان باشه، این چیه میشه نتیجه؟ بس نظر فعل داری، نظر نتیجه. حالا که چون حالا تمام بشه بعدن، عرض من تمام بشه بعدن، نظر فعل داری، نظر نتیجه داری، وصیت به فعل، وصیت به نتیجه. خب شرط هم اینطوره، یه شرط فعل و شرط نتیجه است. اینا گفتن بله، اگه شرط نتیجه کنه درست نیست، شرط کنه به این که زمان به عهده عامل باشه. در باب مضاربه خیلی منافی مقتضای عقده، عقد اقتضا میکنه زمان به عهده مالک باشه، زمان خسارت. اگر که تمام بشه بعدن من از اشکال هایی که واقعا حرف قطع کنه در مورد نباشه ناراحت میشم. اشکال من در مورد باشه. اگر نه خیر، بله بنویسید، مطلب دارید بنویسید، بله مثل قرة العین ما بکنید شما، خلاصه بنویسید. حالا اگر نه خیر آمد و اگر اینطوری گفت که نه شرط زمان بکنن، شرط زمان نمی کنن، شرط فعل میکنن، میگه اگر این مال از بین رفت شما از کیسه خودتان اون جبران کنید، اشکال نداره، از کیسه خودتان، از مال خودتان اون جبری، شرط فعله. اینا گفتن همین امامو آیت الله گلپایگانی و آیت الله خونساری و آقای خویی را گفت بله، شرط زمان عامل در مضاربه برخلاف مقتضای عقد است و درست نیست. اما شرط فعل اگر کردن، اون شرط زمان شرط نتیجه است، شرط کنن که اگر خسارتی واقع شد شما از مال خودتون جای اون را پر کنید، این اشکال نداره، اشکال نداره. چرا؟ اون اولی منافی مقتضای عقده، دومی به عقد دیگه مربوط نیست، شرط جدید. این شرط اینطور شرط کردیم که شما بله از کیسه خودتان این قطعه جای خسارتی پر کنید. حالا داریم بحث می‌کنیم تا مطلب روشن بشه. درست میشه. خب دید همین درست شد دیگه، معلوم شد مطلب دیگه. اگر شرط نتیجه کردن درست نیست، شرط فعل کردن درست. آقای خویی و امام اینا اینطور میگن. ثمره همینجا، ثمره در باب مضاربه است دیگه. در باب مضاربه اگر مالک با عامل شرط نتیجه کرد میگن درست نیست، شرط فعل کرد ثمره است خودش دیگه، شرط فعل کرد. حالا میرسیم به معنی همه، همش همینطوره. خب در نظر میگه ببین که این مال اوست دیگه، احتیاج داره کسی بیاد به اون بده. ثمرش هم گفتم دیگه، ثمرش برای افراد روشنه. خب بنابراین در اینجا برای روشن شدن ما این رو عنوان میکنیم، در مضاربه اینطور گفته صاحب جواهر در جلد 26 صفحه 342، الان میخواید دیگه وقت ما شو مطالعه کنید، فردا کنید.